رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
تو خاکت تشنه عشق، دلت دریای امید، شبیه تو این دنیای کوه، خسته کی دیده یه کوه، خسته کی دیده، کی مثل تو این تاریخ زمین خورد و بازم پا شد، کدوم صحرای تبداری یه شب بارید و دریا شد، یه شب بارید و دریا شد. همیشه آغوشه برام اقیانوسه، چشات آروم و نگات آروم و غم تو کابوسه، فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من. دستاشو به سمت آسمون برده، همون اروند مغروری که زخم از این و اون خورده، مثل مادر پر از عشقی پناه بچه هات میشی، دلت مغرور و آرومه با این که توی آتیشی. همیشه آغوشه برام اقیانوسه، چشات آروم و نگات آروم و غم تو کابوسه، فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
لحظات نیمروزیتون بخیر باشه عزیزان همراه با شبکه رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. زنان جمهور عنوان برنامه بعدی است که به اتفاق هم بشنویم.
اگه میخوایم بگیم ما مهندس زن، معلم زن، پزشک زن، حالا هر شغل دیگری که زنان باید باشن نداشته باشیم، جامعه ناقصمونه نمیتونه.
هر کس قانونش رو بر اساس ایدئولوژی خودش، ایدئولوژی مردمش می‌نویسه.
بحث مشارکت اجتماعی و حرکت سیاسی در لحظه لحظه عمر ما عجین شده، لازم نیست حتما پست باشه.
آقایون وزیر زاییده نشدن، بلکه به دنیا اومدن، کار کردن، تجربه پیدا کردن، بعد وزیر شدن.
نظام جمهوری اسلامی توانسته است به یک قله‌ای دست پیدا کند که عبارت است از پرورش زنان فرزانه و صاحب اندیشه و صاحب رأی و نظر در ظریف‌ترین و حساس‌ترین مسائل یک جامعه.
زنان جمهور.
فرهیخته و فعال در عرصه‌های علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود. به نام خدا، سلام. برنامه ی زنان جمهور رو تقدیم حضورتون میکنیم با حال و هوای انتخابات پیش رو. و مهمان این برنامه ما
دکتر منیره تقوایی، متولد سال 1367، دکترای برق قدرت از دانشگاه شهید بهشتی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان، عضو بنیاد زنان متخصص ایران.
سلام عرض میکنم خانم دکتر تقوایی عزیز، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام و عرض ادب، خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. خانم دکتر تقوایی عزیز، سوال ابتدایی بفرمایید، در مسیری که شما طی کردید تا رسیدید به شرایط فعلی، از نظر تحصیلی، از نظر کاری، حضورتون به عنوان یک فعال حوزه دانش بنیان، مشوق های اصلی شما تو این مسیر چی بودن؟ اصلا انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب کارتون، شغلتون، فعالیتی که الان دارید انجام میدید؟
خب این سوال شما هم سوال بسیار خوبیه، هم جالب بود پاسخ دادن سخت شون. در واقع عواملی که تاثیرگذار هست تو این پروسه شاید قابل شمارش نباشه، ولی بخوام مشوق ها رو بگم یا عمده عوامل تاثیرگذار توی انتخاب رشته و مسیر باشه. خب هم از خانواده نشأت میگیره، هم از فیدبکی که بالاخره در طول تحصیل از توانایی خودم داشتم و همینطور جامعه. اون زمانی که خب ما انتخاب رشته انجام میدادیم، اون چیزی که برای دانشجویان حالا برای کسی که میخواد انتخاب رشته بکنه خیلی ملاکون رشته ای باشه که هم کاربرد اجرایی داشته باشه، بازار کار خوبی داشته باشه، هم از لحاظ اینکه بالاخره رشته های مقبول جامعه باشه، از لحاظ اینکه بالاخره سطح بالایی از دانش و علم باشه. دانشگاه شهید بهشتی رو من تو رشته مؤسسه برق قدرت، حالا با توجه به رتبه‌ای که داشتم تو موقعی در واقع انتخاب رشته جلو بردم. رشته‌ای بود که به روز بود، علاقه شخصی بود که تو این رشته فعالیت بکنم و جلو برم. بعد از اینکه خب رشته مشخص شد، سعی بر این کردیم که در نهایت به یه خروجی اجرایی برسیم. تو مقطع دکترا سعیم بر این بود که بتونم تزی رو انتخاب بکنم که در نهایت علاوه بر اون شبیه سازی های روال در واقع تست های دکترا، یک خروجی محصول محور هم داشته باشه. برای مبنا ما سعی کردیم با دوستانی که تو حوزه برق فعالیت دارن ارتباط بگیریم و تصمیم بر این شد که بتونیم پروژه‌ای رو تعریف کنیم که یه ورودی بشه به محصولات در واقع برق حوزه عایق‌ها.
خانم دکتر، اثرگذارترین کاری که برای شما دلچسب بوده، حالا بین فعالیت هایی که داشتین، چه اشتغال به تحصیلتون، چه دوره کاریتون و فعالیت های اجتماعی که در کنارش داشتید، کدوم یکی از این فعالیت ها برای شما دلچسب تر و اثرگذارتر بوده؟
من حالا اینو فکر کنم با یه خاطره تعریف کنم، شاید جالب باشه برای دوستان. اون زمان که من در واقع دکترا رو گرفتم و می‌خواستم شروع بکنم به کار، خب یه جوانی که پر از استرس، پر از علامت سوالی که شدن توی کار هست یا نشدن، کاری که انجام دادیم که یک جلسه بود با چند تا از این دوستانی که تو حوزه برق کار می‌کردن، حالا به نوعی بیزنس‌من های این سیستم بودن و کار در واقع مارکتینگ رو انجام می‌دادن، صحبت که می‌شد قرار گرفتن در کنار اینها، اون زمان برای من یه موردی بود که شاید دست نیافتنی بود. یعنی یک عزیزی که من میگفت ایشالا یه روزی شما رو در کنار دوستان ببینیم، میگفتم خب یک آرزوی شیرینه ولی دست نیافتنی. بعد از این مدتی که حالا با لطف خدا کار جلو رفت و بالاخره زمان کمی هم نبود، صرف انرژی زیادی هم شد، ما اتفاقا با همون در واقع آرزو یا میشه گفت اون امیدی که از ما داده بود رسیدیم. من در کنار همین دوستانی که حالا تولید کننده های بزرگ مقره بودن، تونستم بالاخره کنار این دوستان همکاری داشته باشیم، به عنوان همکار با این شرکت ها کار کنیم و محصول داشته باشیم که به عنوان یکی از شرکت های هایتک توی این زمینه بتونیم صحبت کنیم. به نظرم یکی از شیرین‌ترین چیزها شاید این باشه که آدم حداقل جدا از اون بحث مالیش که بالاخره زمان لازم هست تا به خروجی برسه، ولی این بحثه که اون چیزی که یک روز تو ذهنت به عنوان یه چیز دست نیافتنی هست که واقعیت برسه، این خودش میتونه به نظرم یه حس خیلی شیرینی به آدم بده که عملا همون خواستن توانستن رو جوری ملموس‌تر بکنه برامون.
بله بسیار عالی. اجازه بدین یه فرصت کوتاه بگیریم و من خدمت شنوندگان عزیز بگم که برنامه زنان جمهور رو از رادیو سلامت شنونده هستند. در ادامه بیشتر خواهیم گفت در محضر خانم دکتر منیره تقوایی و ببینیم که فعالیت اجتماعی ایشون چه بوده. در ادامه بیشتر خواهیم شنید در محضر شما شنوندگان عزیز.
نگاه کنید، تشخیص بدید، اسلحه رو بشناسید و برای ادای تکلیف اون رو به صندوق رأی بیاندازید.
اصلاً اول باید ولایت مدار باشه، متعهد باشه، قانون مدار باشه، همدرد با مردم باشه، از دل مردم باشه،
باید حافظ خون شهیدان باشه، حافظ نظام باشه، پیروی از رهبر ما داشته باشه، باید به فکر آبادانی و پیشرفت شهر باشه،
باید به فکر اقتصاد مردم باشه، به فکر گرانی باشه، این گرانی رو مهار کنه.
یک فرد اصلاً باید درد جامعه و مردم رو بدونه و بتونه مشکلات اقتصادی کشور رو حل بکنه و انشالله با خانواده پای صندوق‌های رأی خواهیم رفت و رأی خودمون رو خواهیم.
ادامه یه برنامه زنان جمهور رو تقدیم حضورتون میکنیم. خانم دکتر تقوایی عزیز، برای ما بفرمایید که اگر مقایسه با گذشته بکنید، به خصوص برای فردی مثل شما که در عرصه علم تونستید به تولید محصول برسید و تولید ثروت از حوزه دانش هست، بفرمایید که بانوان ما رو در این عرصه حضورشون رو اگر که تحلیلی دربارش داشته باشید نسبت به گذشته، که اگر بگیم واقعا بیشتر عرصه دانش بنیان هست یا مسائل اقتصادی، چگونه میبینید؟
واقعیت اینه که کلا خانم‌ها توی حوزه‌های اجتماعی، حالا عمد کارهای دانش بنیان، کارهای خارجی که بگیم، حالا کارهای اداری و بحث مثلا کارهای عامه مردم، حالا جدا از روزمرگی عادی، خیلی فعالتر شدن. این دو بطور ملموس ما میتونیم ببینیم، از یه رانندگی میتونیم بگیریم مقایسه بکنیم تا حالا مرتبه بالاتر، حتی دست در واقع مدیریتی کشور، این که کاملا قابل مشاهده و لمس هست. ولی تو حوزه بعضی رشته‌ها مثلا فرشته فرق، که حالا من خودم از ازش باش ارتباط دارم و درگیرش هستم، یه سری رشته‌ها قبلا به این شکل بود که اصلا خانم‌ها رو به نوعی هم من می‌کردن، هم خود خانم‌ها تمایلی نداشتن تو اون عرصه ورود کنن. من خاطرم هست موقعی که ما دوره کارشناسی ورود کردیم دانشگاه، رشته برقدرت 50 تا دانشجو پسر بودن و 5 تا دانشجو دختر. یعنی به نوعی هم همه میگفتن رشته که ورود کردی رشته کاملا مردونه هست و حالا شاید آینده خوبی هم نمیدیدن. ولی الان که من خب باز هم با دانشگاه ارتباط دارم، من میبینم که دانشجوهای خانوم توی رشتههایی که حتی یه مقدار بالاخره دید مرد محور هست یا این هستش که خانومها خیلی نمیتونن روش مانوری بدن، الان برعکس شده. یعنی خانومها خیلی زیاد دارن ورود میکنن. پس فکر میکنم اصلا از لحاظ اجتماعی که اصلا این دیدها به طور کامل حداقل تو این 5-6 ساله یا 7-8 ساله که ما تو دانشگاه درگیر بودیم به طور کامل دگرگون شده. از لحاظ توانمندی هم به نظر من خانومها خیلی جاها میتونن از آقایون توانمندتر هم باشن. این نمونه حالا خیلی شاید سادهش رو بخوایم بگیم بدن شما، اینه که خانومها تواناییشون توی مدیریت امور از امور زندگی گرفته تا موارد دیگه و اینکه ذهنشون میتونه چندین کار رو همزمان با هم دیگه مدیریت بکنه، مشخصا دیگه ثابت شده است که تمام منتر هستن و از بخش اعظم آقایون هستن. بنابراین فکر میکنم اگر این ترسا کنار گذاشته بشه و این مقدار موقعیت جامعه هم از لحاظ پذیرا شدن باز هم درست باشه، ما میتونیم مشاهده حضور خانم‌ها تو کارهای خارجی به نسبت بیشتر از کارهای در واقع معمولی که تا به الان عرف بوده باشه.
بله بسیار عالی. خانم دکتر تقوایی عزیز، اگر روزی در جایگاه نمایندگی مجلس حضور داشته باشین، اولین پیگیری شما چه خواهد بود؟
اگر بخوام عنوان یک خانم صحبت بکنم، چون حالا این موردی قضیه هستش که نماینده مجلس عملا نماینده مردم میشه فارغ از اینکه خانم باشه یا آقا.
بله.
ولی اگر به عنوان یک خانم بخوام، به عنوان نفری که بخواد از حقوق خانم ها دفاع بکنه، اولین کاری که میکنم این هستش بحث شرط کاری، سعی میکنم تصویرگری واقعی اجرا بشه.
بله.
از گرفتن در واقع حتی اون پروانه بهره برداری که بالاخره خانمایی که دوست دارن کار رو اجرا میکنن نیاز دارن، شرایط در واقع اصلاح خدمتون کاری که بالاخره تا حدی متهم باشه با آقایون یه سری مزیت ها دارم، ولی سعی میکنم این قوانین اجرایی تر باشه. و اینکه یک سهمیه رو برای خانم ها در نظر میگیرم با توجه به اینکه شرایطی که خانم مخت خانم متأهل داره با حالا سابق فرزند، عملا باید یه تحصیلگری براش در نظر گرفته بشه برای سری سمت ها. یعنی حتی ما این ظرفیت ها رو برای خانم ها در نظر بگیریم. توی حالا دانشگاه ها، توی ادارات ما یک سری ظرفیت ها رو ویژه برای خانم ها در نظر بگیریم، از بین خانم ها جذب کنیم که این بالاخره توازن برقرار بشه بین خانم ها و آقایون، برای این اساس که خب خانم ها مقدار درگیری و مشغله های دیگه دارن و بعد سمت دیگه ما بتونیم جبران بکنیم این قضیه رو براش.
بله.
فکر میکنم مشابهی تو کشور دیگه هم اجرا میشه، یعنی سری در واقع شرایط رو توی جذب های مختلف حالا بحث دولتی یا غیره برای خانم ها در نظر میگیرن.
مسلما تو چند ماه تولید یک محصول شما با مسائلی مواجه شدی که از نظر اجرایی حس میکنید که باید مقرراتی تدوین بشه، قوانینی تدوین بشه که برای بانوان ما هم کار تسهیل بشه، درسته؟
بله. ببین من یه چیزی که به شخص خودم در نظر گرفتم تو این مدت ملاکم بوده این بود که دقیقا اینو قبول بکنم که اول این هستش که قبول بکنم یک خانوم میتونه خیلی تمام‌تر از یک آقا باشه و شاید حتی همین مساوات و برابری رو هم اگر ما بتونیم تو خیلی از این ارگان ها داشته باشیم، دید مساوی رو داشته باشیم، نه کاغذی.
بله.
اون نفری که داره ارزیابی میکنه، اون نفری که در واقع طرف حساب ما هست، این دیدو داشته باشه که یک خانم میتونه توانمندتر از آقا هم حتی برخورد داشته باشه و صحبت بکنه و کارو جلو ببره، همین تساوی میتونه یه پله شروع باشه. ما نیاز آنچنانی نداریم که بخواد حالا میگم تو بحث فرض فرمایید اون قوانین معمول خیلی به سمت خانم ها سوق داده بشه، چون خود خانم ها توانمندیشون رو دارن که بتونن اون جایزه تعریف میشه رو رقابت بکنن با آقایون. من بیشتر تو ذهنم تولید محصول این هستش که کمک هایی که میتونم بکنم بهتر به واسطه این که خب بالاخره خانم ها رو توجه به شرایطی که دارن این سری تصویرگری ها توی کار بروکراسی برای خانم ها در نظر بگیرن، این سری موقعیت هایی که در واقع میپرس در خدمت برای گرفتن پروسه های تولیدی مورد نیاز یک خانم هست، در نظر گرفتن که فاصله خیلی دوری از شهر رو برای این خانم ایجاد نکنم برای اینکه بخواد حالا امور خودش رو داشته باشه، امور اداری خودش رو انجام بده برای گرفتن اصلا نمونش پروانه یا امثال هم، اینا میتونه چیزایی باشه که میتونه کمک بکنه، خیلی کوچیکه ولی میتونه اثر مثبتی داشته باشه روی اینکه خانم‌ها بتونن راحت‌تر تو جامعه
بله. خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر تقوایی عزیز، فرصتی در اختیار شنوندگان از ما قرار دادی در برنامه زنان جمهور، براتون عرض توفیق روزافزون میکنم در هر جایگاهی که قرار دارید، به خصوص تولید ثروت از دانش که خب بهترین بهره وری است که میشه از این حوزه داشت. سپاسگزارم که همراه ما بودید، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار. و شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه همراه ما بودید، به امید انتخاب‌های بهتر، خدا نگهدار.
فجر آغاز فصل جدیدی در سرگذشت ماست، مقطعی که تاریخ هرگز از خاطره خود نخواهد سترد. در بهمن ماه سال 1357 آسمان زمین را به دیداری از قیامت نوید داد، قیامت نابودی قانونهای فرمایشی با قلم عدالت، قیامت فروپاشی کاخهای شیشه‌ای و رویش جوانهای امید در دل و جان حق‌جویان.
Oh, پیام از خمینی، از رهایی و از همسرونی. آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی. آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی. بهمن خون این جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خون این جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
یه دی البته غرب زده ها از 100 سال پیش تبلیغ کردن که اگر میخواییم کشورتون پیشرفته بشه، ایران جلو بیفته، بایستی برید در ذیل غرب تعریف بشید. غرب زدگی، همون تعبیر غرب زدگی که مرحوم آل احمد مطرح کرد و نوشت. این فکر غلطی بود. حالا در مورد بعضی از اون کسانی که این فکر رو القا میکردن خائنانه هم بود، بعضی خائنانه بود، جاهلانه بود. امروز هم هنوز کسانی از دنباله های اونها، باید گفت توفاله های اونها، همین فکرها رو ترویج میکنن که ما در ذیل غرب بایستی پیشرفت کنیم. نه، 50 سال کشور در زمان دوران پهلوی در ذیل غرب زندگی کرد. 50 سال، یه مدتی در ذیل آمریکا، یه مدتی در اون اواسط رضاخان در ذیل آلمان، یه مدتی در ذیل بعد آمریکا تا آخر. چه پیشرفتی برای کشور حاصل شد؟ جز بدبختی، جز عقب افتادگی، جز نابود شدن سرمایه های اساسی کشور، چه آید کشور؟ نخیر، در ذیل غرب نمیشه، نمیتوان. اون کسی که این حرفو بزنه که کشور در ذیل غرب ممکنه پیشرفت بکنه، این خائنه به کشور اگر بدانه چی میگه. ممکنم از جاهل باشه. خب پس باید چیکار کنیم؟ بایستی وابستگی رو از بین ببریم. وابستگی، البته وابستگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه جور هست. اساسش وابستگی سیاسی است. در درجه اول وابستگی های سیاسی است که بقیه چیزها رو فراهم میکنه. خب وابستگی سیاسی موجب میشود که طبعا فرهنگ هم نفوذ کنه، اقتصاد هم نفوذ کنه، در همه بخش ها وابستگی به وجود بیاد، حتی در بخش امنیت، کمون که در دوران طاغوت اینجوری بود، در بخش امنیت هم وابسته بودیم، در بخش اقتصاد که به طریق اولا، در بخش فرهنگ هم اینجور. خب وابستگی سیاسی به برکت انقلاب از بین رفت. وابستگی های دیگر دشواره، سخته، تلاش میخواد. این حرفی نیست که من امروز بزنم، من زمان ریاست جمهوری تو خطبه نماز جمعه این حرف رو زدم که ما وابستگی سیاسیمون از بین رفت، الحمدلله نجات پیدا کردیم، اما وابسته ایم، از لحاظ اقتصادی وابسته ایم، از لحاظ فرهنگی وابسته ایم. باید فکر کنیم رو این زمینه. وابستگی بیچارگی میاره. من به شما عرض بکنم تو این خاطراتی که از دوستان محمد رضای پهلوی باقی مونده، انسان وقتی نگاه میکنه، من خیلی از این کتابا زیاد خوندم، یه مواردی پیش میاد که خود این محمد رضا شاه طاغوتی، این از دست آمریکایی‌ها به شدت عصبانی است، بهشون فحش هم میده، ناسزا هم میگه، البته تو اتاق خصوصی با یاران نزدیکش، مثل اونی که رو پشت بام و خونش به اون پاسبان شهر دوردست فحش داد و اینها، ایشون هم اینجوری توی اتاق خصوصی بدگویی هم میکنه. اما در همون حال اگر چنانچه سفیر انگلیس و سفیر آمریکا یک پیغامی میداد، یک تلفنی میکرد، یه دستوری میداد، این دست به سینه حاضر بود اون دستور رو انجام بده، چاره ای نداشت، مجبور بود، وابستگی اینه، این باید از بین بره. خب خوشبختانه لحاظ سیاسی به کلی ریشه‌کن شده وابستگی در کشور ما.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
آرزم خدمت شما هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیوی سلامت، که اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:18 خواهد بود و مثل همیشه در چنین لحظاتی التماس دعا داریم. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرمایند همانا خداوند برای مردم دو حجت قرار داده است، حجت آشکار و حجت پنهان. حجت آشکار پیامبران و امامان هستند و حجت پنهانی عقول مردمان. همچنین می‌فرماید هر کس خشم خود را از مردم باز دارد